لغتی که شما گفتیم ما نمیتونیم استفاده کنیم، میگیم کارگزار. اون لغت دیگه که مرسوم است اونم نمیگیم، چون اونم بالاخره به قول شما موضع رسمی داره، اونم نمیتونیم بگیم. هم کارگزار بگیم، شما میگید کارگزار، که هم برای ما خوب باشه هم برای شما.
بعد حالا البته تو قانون تجارت ما دلالی شناخته شده و موادی برای تعریف قانونی هم داره، یعنی شغل بدی نیست. اگر هم کارشون رو خوب بلد باشن انجام بدن میتونن کمک کنن.
بله
این کارگزارای رسمی حالا تعدادش تا سال 2015 حدود 30 تا در ایران بود که امتحان رسمی فیفا رو میدادن و حتما باید زبان انگلیسی مسلط باشن و مقررات و قوانین نقل و انتقالات و خیلی از قوانین دیگه فیفا رو باید اشراف میداشتن. و این یه مقطعی حالا انتخاباتی بود و دوستان لود کردن و من انتخاب کردن چون من فعال نبودم در این زمینه، ولی مقام رسمی هست، یعنی در قوانین و مقررات فیفا بسیار تا قبل از سال 2015 به اون اشاره میشد. یعنی هر جا که میخواستن مقامات رسمی رو بگن، دو تا مقام بودی که ایجنت های مسابقات بودن، مچ ایجنت ها بودن، یکی هم کارگزارای فیفا، که اینا رو شما رو سایت فیفا میدید و ثابت مند بود. یعنی شما باید حتما بیمه داشتید، اگر اتفاقی میافتاد خسارتی وارد میکردید از اون محل بیمه باید خسارت پرداخت میشد. آموزش داشتن و کمیته انضباطی فیفا به وضعیت این افراد رسیدگی میکرد. ولی سال 2015 تصمیمی گرفتن که این مقامات از بین بره و فدراسیون های ملی این مجوز رو صادر کنند، که حالا باز از سال 2020 برمیگرده به فرمت قبلی و کارگزارا از طریق فیفا انتخاب میشن.
بله، اما آقای دکتر محمودی، یه لحظه ما از این بحث خارج بشیم برای چند ثانیه و من عرض بکنم که ما قرار بود با آقای پندار توفیقی در برنامه امروز گفتگو بکنیم درباره باشگاه استقلال،
معاون ورزشی سابق باشگاه استقلال آقای توفیقی، و قول داده بودن که بیان تو این برنامه درباره یک سری ماجرایی صحبت کنن و با تهیه کننده محترم برنامه هماهنگ شده بود.
از طریق رابطشون هم ظاهرا با آقای زاهر تایید کردن تماس گرفتن و خودشون تمایل به صحبت داشته.
بله. ما حالا ایشون میگیم گوشیشون خاموشه، درسته؟ خب روشن کنن، اگر روشن نکنن ما مواردی که قرار بود مطرح کنیم رو آنتن اعلام میکنیم
بدون حضور ایشون.
بله، بررسی میکنم، چون قول داده بودن ما ساعت ها کار کردیم و خدمت شما عرض کنم، نمیدونم چرا خارج میشه. واجه هفته پیش
گفت که خودشون هم میخواستن آقای
خودشون میخواستن بیان، نه اینکه ما رو همه رو آقای محترم داشتیم، همه اون مسئله حدود 13 تا مورد میشیم با هم دیگه همه رو مطرح میکنیم و بهتره که بیان دیگه آقای توفیقی.
حالا بریم به سراغ بحثی که شما مطرح کردید.
بله. آقای دکتر محمودی عزیز، الان این بحثایی که تو این چند وقته مطرح شده درباره قدرت کارگزاران در فوتبال ایران در باشگاه ها، آیا شما قبول دارید این رو واقعا که مثلا این قدرت رو دارن؟ حالا ما از دید ژورنالیستی، از دید روزنامه نگاری و اینانی که نگاه میکنیم، خب ما میگیم هست دیگه، 8-9 تا بازیکن، 7-8 تا بازیکن تو تیمای دیگه برتری دارن، وضعیت مالی بسیار خوبی دارن، گاهن هم ممکنه از 10% بیشتر بگیرن. حالا به قول شما شغلی که قبول شده، آقای نصیرزاده یادتون باشه 2-3 سال پیش بود که بود گفت که آزاد شده این کار و یه اون فیلترهای همیشگی نیست و اینا، حالا شما رو تایید می‌کنید آزاد شده یا نه؟
ببینید آزاد شد، یه مقطعی فیفا به این نتیجه رسید که این کارگزارای رسمی فیفا نقش مهمی ندارن، یعنی حدود 40% بازار رو دست این کارگزارا هست و 60% افراد دیگه دارن انجام میدن. گفت که بیایم حالا اجازه بدیم این افرادم بیان، یعنی مثلا پدر مادر بازیکن، برادر، خواهر، اینا میتونن طبق قانون جدید کار بکنن. و تعداد ایجنت ها بسیار افزایش یافت، مثلا توی انگلیس حدود 600 تا فیفا ایجنت بود ولی الان به حدود 7000 تا رسیده، یعنی رشد بسیار وسیعی پیدا کرده و خطرناک شده و برای همین میخوان برگردن به اون سیستم قبلی.
یعنی میخوان برگردن؟
بله، برمیگردونن. یعنی
خب من یه سوال دارم، الان مثلا پدر لیونل مسی آدم نگاه میکنه به قیافش، خب الان ممکنه حالا ایشون آدم محترمیه ولی ماجرای حقوقی رو بلد نیست، ممکنه این اتفاقات
فرار مالیاتی ممکنه،
بله، که محکوم هم شدن دیگه فکر کنم.
بله. جلو اینا رو میگیره. الان فیفا از سال 2020 یعنی قوانین تقریبا آماده کرده، از 2020 اجرا میشه. ایجنت های قبلی یعنی بین 2015 تا 2020 یک سال وقت دارن خودشون رو تطبیق بدن، یعنی امتحان بدن، اگر قبول شدن میتونن به فعالیت ادامه بدن، اگر نه قراردادهایی که با بازیکن ها دارن همه باطل میشه، یعنی دیگه این اختیار ندارن که با بازیکنی قرار داده امضا کنن.
الان شما اینو قبول دارید این قدرت عجیبی که پیدا کردن رو؟
ببینید این حالا ما
زرنگی اون کارگزار است یا در واقع به قول معروف مشکلات مدیر عامل است، هیئت مدیره است، بازیکناست، چی بالاخره چیه؟
ببینید حالا این ایجنسی در کشور ما خیلی سابقه نداره، حالا میخوام بگم حدود 20 ساله که دارن به این صورت فعالیت میکنن، ولی قدرت بسیار زیادی دارن. یعنی من
کتککاری هم میکنن جدیدن، میزنن دماغ یک مربی رو از سه جا میشکنن بالاخره.
نه حالا اونو باید بدونیم چی
آقای مهاجری هم اگه بیاین رو خط آقای زاره خیلی خوب میشه.
حالا ببینید این درگیری حالا ما نمیدونیم چی بود، ولی بسیار قدرت دارن و در باشگاه ها، چون ببینید وقتی فوتبال نتیجه گرا میشه، هیئت مدیره یا مدیر عامل میخواد در کوتاه مدت به نتیجه برسه، این دوستان چون به نظرش اینا کاربلد هستن و موارد بسیاری هم موفق بودن و تونستن، و اینجوری نیست که بگیم ما کارشون رو بلد نیستن، و اکثر موارد باشگاه هستن که سراغ این دوستان میدن.
بله خیلی ممنون از شما
آقای دکتر علی. من سوال آخرم بپرسم آقای محترمشونی سریع خدافیزی خواستم بکنم
نخشم
حتی نگران والیبال هم هسته نباشید، 21-14 ایران دست چهارم پیش هست که بریم پیش به سوی دست پنجم و بردن کوبا در اولین گام مسابقات انتخابی المپیک. آقای دکتر محمودی این 10% چی میگیرن این رو نمیگیرن؟ باشگاه میدن؟ خود بازیکن ها میدن؟ چجوریه؟ بلکه بیشتر میگیرن؟ کمتر میگیرن؟
نه ببینید حالا بستگی به بازیکن داره. یه موقع از بازیکن حالا ضعیف هست و فکر کنه که اقبالی نداره، حاضره که قبول کنه. بعضی موارد هم بوده که رقم فیکسی رو بازیکن، این بازیکنایی که آفریقایی که ایرانیان تقریبا اینجوریه، یعنی مثلا میگن $10,000 با نمیدونم دو تا بلیط و ناهار و شام، یعنی اینجوری قرارداد می‌بندن. حالا این دوستان هر قراردادی بستن مازاد اون برای خودشون میشه. قوانین فیفا 10% بود، این قوانینی که ما الان داریم 8%، ولی بالا رعایت به اون صورت نمیشه.
حالا اگه بیشترم بازیکن بخواد بده پاداشی، بالاخره دست خوشی اینا به شیرینی بخواد بده، مشکلی نداره؟
نه ببین تو قوانین فیفا قبلا این بود که ایجنت یه طرف بود، یا باشگاه بود یا بازیکن. یکی دو سال پیش یکی از دوستان مصاحبه کرد که میتونن دو طرف باشن و در ایران اینجوری شد. یعنی من قراردادای جدیدن دارم میبینم که میگن اینقدر بازیکن میده اینقدرم باشگاه باید به من بده، ولی باز برگرده به فرمت قبلی همون چیز میشه. یعنی فقط یه طرف هست، یا نماینده بازیکن هستن یا نماینده باشگاه و میدن. یعنی حالا میگم وقتی که اصرار باشه، وقتی تعداد بازیکنایی که در باشگاه میتونن استخدام بشن کم هست، تعداد این هست که بازیکنان میان و تم میدن به این قواعد، یعنی میپذیرن که بیشتر هم پرداخت بکنن.
این شکایت های کمیته انضباطی هست، دیدم من بعضا توی احکامی که در سایت فدراسیون فوتبال میگذارن، مدیر برنامه ها همون کارگزارا دیدم بعضا شکایت میکنن از بازیکنی که پول ما رو نداده، اینم هست؟
این مشکل هم هست. یعنی ببینید وقتی که بی‌اعتمادی باشه تمام ارکان فوتبال در میگیره دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم فقط باشگاه ها با بازیکن مشکل دارن، موارد بسیاری بوده که بازیکن هم باشگاهی رفته ولی اون کمیسیون به کارگزارش پرداخت نکرده، ناچارن شکایت کنن و جلوی بازی بازیکن رو میگیرن. یعنی کمیته انضباطی و کمیته وضعیت این موارد رأی میدن، یعنی قابل ارائه.
الان راهی که مبارزه کنه با این شیوهی که به ضرر باشگاه و اینها باشه، به ضرر بازیکن‌ها باشه، چیه؟ همون قانون 2020 فیفا هه؟
اونم میتونه کمک کنه. ببینید حالا ما باید یه خود زمان بدیم به مدیرها که برن دنبال بازیکن سازی و حالا قواعد در فوتبال اروپا هست، یعنی بازیکنی که در باشگاه تربیت میشه و رشد میکنه امتیازهای بسیار خوبی بهش میدن. اینجا وقتی شما میبینید اینجا بیشتر بازار نقل و انتقالات یه بازار مکاره است به نظر من. یعنی شما مثلا بیا تیم استقلال تو 5 6 سال گذشته بررسی بکنید، شاید 70 80 بازیکن اومدن و رفتن،
98 بازیکن
ولی حالا واقعا فاجعه است. یعنی شما نگاه مثلا بایر مونیخ نگاه میکنید تو 5 سال گذشته 5 تا بازیکن اومده. اینی که این جابجایی بسیار زیاده و همین باعث فساد میشه. یعنی اگه قراردادهای دراز مدت مجبور بشن ببندن بازیکن حالا جوون رو استخدام کنن، بازیکن اومده مثلا ما امسال قراردادی بسته سال بعد ببینید مثلا 5 برابر درخواست میکنه و باشگاه قبول میکنن، قرارداد یک ساله فاجعه است برای فوتبال ما و چون مدیران وقت ندارن برای گرفتن نتیجه این بازی کارا رو انجام میدن.
خیلی ممنون از شما دکتر محمودی که در این گفتگو شرکت کردید.
عصرتون بخیر.
بله، نتیجه آخر والیبال تا این لحظه هم عرض بکنیم خدمت شنوندگان که 23-16 ایران در دست چهارم جلوه.
24-16
دیگه عملا ما این دست رو بردیم و باید در انتظار آغاز دست پنجم و پایانی این بازی باشیم برابر کوبا. این صدای گوشی
باشه.
همراه آقای پندار
بذارید باشه بشنویم. من نشنیدم واقعا، بوغش بود،
واقعا بوغش بوغ بود،
واقعا نگن بوغ چیز دیگه بوده.
عرض کنم خدمتتون که البته ما از چند روز پیش در شرایطی که داشتیم بخش های برنامه وقت اضافه رو آماده می کردیم با درخواست آقای پندار توفیقی مواجه شدیم که ایشون اصرار داشت که من می خوام تو این برنامه بیام صحبت بکنم و از چند روز قبل که ایشون ابراز تمایل کرده بود ولی الان که با شما صحبت می کنیم در دسترس نیستن یا حداقل گوشی همراهشون رو جواب نمیدن. آقای زاره بله بله الان در دسترس هستن و گوشی جواب داده نمیشود. آقای توفیقی اگه صدای ما رو میشنوید جواب بدید، وگرنه اون مواردی که باید مطرح میشد در حضور خود شما در برنامه امروز وقت اضافه ما مطرح میکنیم.
دو سه دقیقه صبر میکنیم، اگر اومدن که اومدن، نیومدن شروع میکنیم مطرح کردن. آقای محتمی داشتون میام در نقش آقای توفیقی زاهد.
نه خواهش. خب آقای فوادی، حالا الان باشگاه استقلال به خاطر اینکه آقای خطیر هم استعفا کرده و ایشون مواردی رو بیان کرد در یک نشست خبری و آقای توفیقی هم پیشتر ادعاهایی رو مطرح کرده بود، با یک مقدار چالش مدیریتی مواجه هست. ایشون تماس رو رد کردن آقای توفیقی هم. حالا شما اگه مطلبی هست بفهمید.
از شروع میکنیم. خب ما میخواستیم آقای توفیقی بپرسیم که درباره ماجرای بسته شدن پنجره نقل و انتقال در استقلال در سال 95 خواستیم بپرسیم،
زمان آقای منصوریان.
بله بله، که ایشون معاون ورزشی بودن. درباره حضور جپاروف و تیام رو می‌خواستیم ماجرای اونها بپرسیم، اون در واقع آدرس‌های اشتباهی که به دلال‌ها دادن آقای توفیقی، یعنی تاکتیکشون این بود که به دلال‌ها آدرس اشتباه می‌دادن و بازیکن رو جذب می‌کردن. تاکتیک بدی هم نبود. حالا اینجا می‌خواستیم ازشون تعریف کنیم مثلا، خب باز نیومدن. بعد درباره این پندار تایم می‌خواستیم صحبت کنیم، همون لقب ایشون بود که نصف شبا می‌گفتن آ چرا دو شب سه شب اون موقع قرار می‌بسته آقای توفیقی، چرا خبرنگارا بیچاره زابرا می‌شدن همش این ور اونور دنبال بازیکن دو شب سه شب و اینها. که درباره مصدومیت بازیکنایی که باشون قرار بسته شد، آقای میثم تیموری و مرتضی آقاخان که مدت ها مصدوم بود، حتی پژمان منتظری که اونم مصدوم بود، انایه ربات صلیبین و پاره بودن، علی کریمی هم که باز با مصدومیت قرارداد بسته شد، آقای دکتر نوروزی استقلال بیچاره شد خونه دلی خورد تا تونست یکم درست بکنه وضعیت علی کریمی رو، که حالا با اون یک ساله بست که دوباره امسال هم یک ساله بستن باشگاه استقلال. می‌خواستیم درباره قراردادها با بازیکن جوان بپرسیم، مثل سجاد آقایی، حیدرعلی احمدزاده، سینا خادمپور، شاهین طاهرخانی، رضا آذری و اینها، که یه سریو بستن، یه سریو لغو کردن، یه سریو فسخ کردن. آقای گفت، آقای شفر گفته، اس ام اس رو کرد، پیامک رو کرد آقای توفیقی، یا همون واتساپ آقای شفر بود که گفت راضی بوده. قرارداد با اون جوونا چی شد اصلا؟ بعد چرا این بازیکن تو دفتر باشگاه نمی‌بستی آقای توفیقی، می‌بردی توی دفتر خودت می‌بستی در تهران؟ و میگفتن که ایشون از یه سری بازیکن‌ها خواسته بود که براش پست حمایتی بذارن، ادعا کرده بود که قرارداد سیاد منش رو بسته آقای توفیقی، که ظاهرا مثل که اینجوری نبوده. درباره درآمدزایی اسپانسر پیامکی می‌خواستیم بپرسیم،
حامی مالی،
همون حامی مالی، ببخشید دیگه پیامکی چه گفتم اون اولی دیگه شد حامی، بله حامی مالی، که خود بازیکنای استقلال، مدیرای فعلی آقای سید مهدی رحمتی گفت که 15 میلیارد تومان از درآمد اسپانسر باشگاه حساب پیشخور شده. و یادم هست که فراد مجیدی پست گذاشت که یکی از اعضای هیئت مدیره که با حامی مالی لینک، یعنی خیلی نزدیک هست،
ارتباط
داره، واسه با یه سری اتفاقات شده. قراردادهای مشکل دار رو می‌خواستیم بپرسیم. آقای زارن نیومدن هنوز رو خط؟ عجب، خیلی زیاد موارد اگه نیان الان من میترسم فردا یه بیانیه ماله وقت اضافه رادیو ایران داده بشه. قراردادهای مشکل دار رو می‌خواستیم بپرسیم که این بازیکن اسم بویان که گفتیم 20000 دلار می‌خواست بگیره و بره ولی الان رفته شکایت کرده 400000 تومان می‌خواد و پروژه جدیدی است که احتمالاً بعد پروپیچ مطرح خواهد شد. قرارداد تیام، جپاروف، بویان، یازالد گومز، پروپیچ و ساناک، که اینا به غیر از حالا قضیه پروپیچ که باشگاه استقلال مدیران فعلی حلش کردن، آقای فتی، آقای خطیر، مثلا آقای خطیر، در فیفا دفاع نشده هیچ کدومش. هنوز پرونده ساناک بازه، پرونده گومز بازه، پرونده بویان بازه و حتی جباروف هم شاید، و آقای شفر هم که میگن، حالا بعضیا میگن کرده شکایت، بعضیا میگن نکرده. درباره مذاکرات ترکیه میخواستیم بپرسیم که با تیام و جباروف آقای افتخاری اومدن یه سری جملات گفتن برخلاف مصاحبه آقای توفیقی با برنامه فوتبال برتر فصل پیش، که آقای افتخاری جواب نداده بود زیاد اون موقع به مطال برنامه. حالا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که بازیکنان رفتن و تیام جباروف بر نگشتن. واقعا اگر برمیگشتن استقلال میتونست مدعی قهرمانی لیگ و حتی در آسیا مدعی باشه. و قرارداد سید مجید حسینی می‌خواستیم بپرسیم، قرارداد خود تیام رو می‌خواستیم بپرسیم. اینا نمیتونستن برن و بالا مدیریت فعلی تونستن قرارداد ببندن با اینا. 350000 رضایتنامه آقای تیام بوده به علاوه 25000 حق ترانسفر، حق انتقال یعنی، و سید مجید هم که 600000 دلار شد در دوره مدیریت آقای فتی، آقای خطیر، و 25% حق انتقال. درباره حق رشد نورافکن می‌خواستیم بپرسیم که چی شد این 250000 دلار، چرا با بازیکن مثل کاوه رضایی یک ساله بسته شد قرارداد، آیا منصوریان خواست این اتفاق بیفته. و آقای مشتاق جواری هم استقلال به پرداخت 600 میلیون تومان محکوم کرده بود اون موقع، نمیدونیم حل شده نشده، راضیش کردن راضیش نکردن. میخواستیم بپرسیم که امید ابراهیمی چی شد که قبل از جام جهانی تمدید نکرد آقای سید مجید حسینی، و این بازیکنایی که میتونستن قبل از جام جهانی اینا برن اونجا بدرخشن و استقلال برن تیم ضعیفشون، قبلش نبستن باشون. چرا شفر دیر برگشت، رفت در شبکه SRF سوئیس برنامه اجرا کرد و این ماجرای سوپر جامی که اول برنامه بحثش صد پیش اومد،
جام جهانی گذشته،
بله در سوپر جام، و میخواستیم ماجرای تخلفات آکادمی استقلال در دوره ایشون رو بپرسیم. این ماجرای جعل امضاها، پول گرفتن از پدر و مادرها، گرفتن بازیکن با سه هویت، یادتون میاد که چه ماجرایی بود که بازیکن سه تا هویت داشت، با هویت پسرعموی در گذشتهش بازی میکرد، با هویت خودش یه هویت دیگه هم داشت. مدیران آکادمی مورد حمایت آقای توفیقی و آقای افتخاری بودن، کمیته اخلاق حکم داد که اینا رفتن، اینا نمیرفتن. درباره کمک‌های وزارت ورزش می‌خواستیم بپرسیم که چقدر کمک کرد به استقلال در دوران ایشون، آیا فرقی می‌گذاره وزارت نمی‌گذاره. در مورد قرارداد شفر می‌خواستیم بپرسیم که اولی 360000 تا بود، بعد یهو شد 1200، حالا ایشون میگفت 900 ادعاشون. ساشا شفر می‌خواستیم بپرسیم، پسر آقای شفر که چرا مدرک نداشته باش قرارداد بسته شده سالی 125000 دلار. آقای افتخاری تکذیب کرد در حالی که ما پیگیری کردیم در برنامه وقت اضافه ایشون قرارداد داره آقای ساشا شفر. درباره ماجرای مهم، ماجرای این که حالا ایشون سفرهای خارجی هم کنار تیم میرفت، ادعای کردن که از جیب خودم میرم، من هیچ پولی از استقلال نگرفتم، چقدر از بدهی‌های چند ده میلیاردی استقلال داره آقای توفیقی و افتخاری صاف شده، اینا رو می‌خواستیم بپرسیم. صفحه اجتماعی ایشون که در اینستاگرام خیلی پر بازدید و پر
فضای مجازی در واقع
پر میشه گفت دنبال کننده شده بود و ایشون اونجا بیانیه میذاشت حرف میزد. میخواستیم بپرسیم ایشون که شما بالاخره استعفا دادی یا استقلال آقای توفیقی یا برکنارت کردن آقای فتی به چی گفت اون موقع؟ گفت بمون برو. و سوال آخر این که یادم هست مصاحبه کرد آقای توفیقی که گفتن فوتبالیا ارزش جواب دادن ندارن. ظاهرا در این گفتگو با وقت اضافه اگه دوستان در اینترنت جستجو بکنن با همین جمله شنوندگان و کسانی که گوش میدن پندار توفیقی دو نقطه فوتبالی ها ارزش جواب دادن ندارن، واقعا ظاهرا این جمله درست بوده دیدشون و ما ارزش جواب دادن نداشتیم آقای معتمد هاشمی و واقعا من نمیدونم چی بگم دیگه، ما همه چی رو گفتیم و این موارد میخواستیم بپرسیم. مطمئنم گفتگوی جزایی میشد، مدیران فعلی و سابق هم ممکن بود بیان رو خط، آماده هم بودیم که پذیرای مدیران استقلال باشیم، تیمی که در این چند سال خیلی
هماهنگ هم که شده بود با چند مدیر سابق
و در هر حال سابق و فعلی، ولی خب ایشون نیومدن. آقای زاره خیلی تلاش کرد، میدونم که خیلی ناراحت هم هستن، چهره ایشون هم زیاد مهم نیست. ما بالاخره صحبتمون رو کردیم، امیدواریم که آقای توفیقی در این 10 دقیقه اگه دوباره تماس بگیره، به رسم اینکه رسانه احترام میگذاره به مخاطبانش، دوباره تماس بگیره آقای زاره ببینیم، و اگر نبود دوباره بوغشون رو بگذارید که باز ما بشنویم اگر امکانش هست.
بله به اینم از بحث باشگاه استقلال که بیان کردیم. اما آی فادی در روال تازه برنامه وقت اضافه ما بیان میکنیم که هفته آینده در خصوص چه موضوعی بیشتر صحبت خواهیم کرد، بحث محوری ما پیرامون چه موضوعی خواهد بود، و هفته آینده ما درباره صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه قرار هست که صحبت بکنیم.
بحث بسیار مهمی است صدور مجوز حرفه‌ای، اون استانداردها و ملزومات AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا که واقعا هم بحث مهمیه که زیرساخت‌های باشگاه‌ها درست بشه برای اینکه بتونن اون ملزومات رو داشته باشن که ما تایید بشیم امتیاز لیگمون بره بالا. الان هفتم هستیم که ردمون بره بالا مثل رنکینگ فوتبالمون بشه، اینکه تیم ملیمون در صدر هست و باشگاهمون در رده‌های پایین‌تر خیلی زیبنده نیست و خوب نیست. امیدواریم که باشگاه هم برسونن خودشون به اون استانداردها، میدونن که اکثر بازیکن‌های ما در تیم ملی لژیونر هستن، خارج از کشور بازی میکنن در ترکیب اصلی، و این نشون میده که این لیگ ما با تیم ملی متوازن نیست. آقای کیروش هم نظرش این بود که لیگ زیاد بازیکن نگیره، آقای ویلموتس هم خب نشون داد که همون ایده رو داره، بازیکنایی رو که میبره که از باشگاه در باشگاه خارجی بازی میکنن. ما هفته آینده یک نماینده از سازمان لیگ، یک نماینده از آقای سهیل مهدی،
بله
آقای داریوش مصطفی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که الان رئیس کمیته استیناف صدور مجوز هستن، به علاوه حالا نفر سوم رو هم شما بگید که
بله یه نماینده سازمان لیگ هم اشاره کردیم دیگه در کنار
مدیران باشگاه هم میتونیم داشته باشیم که در بس بیان به فراخور، حالا مدیران باشگاه هم دعوت بکنیم، حالا
در حاشیه حالا با این عزیزان هم سعی میکنیم که صحبت بکنیم. یه اشاره بکنیم به تیم زوباهن نماینده کشورمون در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، آقای فادی که در بازی رفت مقابل الاتحاد عربستان 2-1 شکست خورد و بازی برگشت رو روز دوشنبه مصادف با عید سعید قربان در کشور قطر برابر الاتحاد برگزار خواهد کرد.
انشالله که بتونن موفق باشن. گلی که زدن گل ارزشمندیه، میدونید که زوباهن تا زمین سالسه، زمین سوم میدونید که حالا اون ماجرا رو دیگه بارها گفتیم، اگر یک بر صفر زوبان هم ببره صعود میکنه زوبان و
با برنده الهلال الاهلی عربستان.
بله واقعا تیمی ترسناک الهلال که 4 گل به تیم الاهلی عربستان داد. آقای برانکو ایوانکوویچ همون اول بیچاره حسابی شگفتانه شد، یعنی فکر نمیکرد 4 گل بخوره، ولی خب بازگشت اون هم حالا میشه گفت که در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست، ولی الهلال عربستان با بازیکنایی که داره مهاجم سیاه چرده شون خیلی تیم خطرناکی. آقای
بله
مدعی قهرمانی شده،
این دوره دیگه قهرمان
هست. اگر شرق آسیایی نتونن کنترل کنن، الهلال واقعا تیم قدرتمند نیست. حالا به هر صورت ما آرزو میکنیم که زوبا هم با علیرضا منصوری بتونه دیدار دوشنبه رو به سود خودش تمام کنه. کارشون خیلی سخته، ولی باز در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست.
بله مسابقه والیبال هم در دست پنجم خوشبختانه با جلو افتادن ملی پوشان والیبال ایران برابر کوبا همراه شده و ما 11 از 12 هفت دیگه از تیم کوبا جلو هستیم.
برنده میتونن باشن دیگه،
به بازی برگشتیم.
ما خوب بود آقای محترم داشتیم، پاقدمم خوب بود، در وارد استودیو شدیم همه ناامید بودیم، گفتیم آقای ست دست اولو باخته، دست دومم داشتن میباختن که در صورت خدا رو شکر الان دست دوم باختن دیگه، درسته؟
دست دوم باختن، ولی از دست سوم به مسابقه برگشتن،
بازگشتن
برابر تیم کوبا به پیروزی رسیدند. نکته آخر هم پیرامون رقابت فوتسال جام قهرمانی باشگاهی آسیا عرض بکنیم خدمتون که تیم مثل سنگون ورزقان در رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا حضور داره و در اولین بازی برابر تیم آل‌کاظمیه کویت به پیروزی رسید. بازی‌های بعدی برای نماینده کشورمون در پیش هست در رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه آسیا. انشاءالله که بتونیم تیم عنوان قهرمانی رو به دست بیاره و یک افتخار دیگر برای فوتسال ایران رقم بخوره. آقای فوادی اگه نکته پایانی هست بفرمایید.
بله ما امروز سعی کردیم که برنامه پرباریو خدمت شنوندگان تقدیم کنیم، امیدوارم که راضی بوده باشید. بحث خوبی هم مطرح شد. ما از این بعد کسی هم نیاد روی خط بحث‌ها و سوالامون رو مطرح می‌کنیم. خیلی فل بداهه شد، ولی به خاطر اینکه آقای توفیقی اینجوری برخورد کرد، ما هم از این بعد هر کسی که نیاد ما بحث‌ها رو مطرح می‌کنیم که قضاوت با افکار عمومی و شنوندگان عزیز و خوره‌های فوتبال.
بله 13-8 ایران از تیم کوبا جلو هست. آقای زاره اشاره میکنه چون زمان فعلا هست ما درباره والیبال با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم و نتیجه پایانی بازی رو خدمتون عرض بکنیم. سرویس رو بازیکن تیم والیبال کشورمون خواهند زد. تیم ایران امروز یک دست قرمز پوش برابر تیم کوبا به میدان رفته که سرویس به بیرون زمین میره و امتیاز دهم برای تیم والیبال کوبا به دست میاد، در شرایطی که ما میتونستیم به امتیاز 14 در این مسابقه برسیم و یک گام به پیروزی برابر تیم کوبا نزدیک بشیم، ولی حالا تیم والیبال کوبا از این امتیاز استفاده میکنه. امتیاز 14 الان برای تیم والیبال ایران به دست میاد با ضربه خیلی خوب.
ما تبریک میگیم، حالا خوردیم به خداحافظی، ما تبریک میگیم.
بازی فردا برابر تیم والیبال مکزیک هست و مسابقه فینال گونه این گروه هم برابر تیم روسیه انشالله روز یک شنبه ساعت 20:30 دقیقه برگزار خواهد شد. خود امیر غفور سرویس رو خواهد زد در این لحظه و یه سرویس خیلی آروم رو میزنه و بدون ریسک بازیکنان تیم کوبا در برگشت رو تبدیل به امتیاز میکنن و آبشار بازیکنان تیم کوبا در زمین تیم والیبال کشورمون می نشینه. نتیجه 14-10 دست یا ست آخر مسابقه ایران و کوبا رقابت مقدماتی المپیک 2020 در کشور روسیه و شهر سن پترزبورگ. امیدوار هستیم این دیگه امتیاز آخر باشه. سرویس و بازیکنان تیم کوبا خواهند زد، ولی ابتکار عمل با تیم والیبال کشورمون هست. بچه ها با هم صحبت میکنن، از الان خیلی خوشحال هستن.
خطرناک نباشه
سید محمد موسوی، سعید معروف و سایر بازیکنانی که
ما تبریکمون رو گفتیم آقای محترم.
بله
ما تبریک گفتیم، امیدوارم که ما رو دیگه اینجا
انقدرم طول میده این بازیکن کوبایی برای زدن سرویس توپ به تور میزنه، ولی خب به زمین تیم ایران میاد در برگشت با سردفاع بازیکن کوبا به امتیاز تبدیل میشه. امتیاز پایانی و آخر، ایران 3-2 کوبا رو برد. خیلی ممنون که شرمنده وقت اضافه بودید. فوتبال والیبال رو با هم ادغام کردن تقدیم شما.
جفتشون توپ دارن دیگه آقای محمد، خدافظ شما.